ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی در نامه‌ای به نخست وزیر پاکستان خواستار جلوگیری آن کشور از حملات مرزی شد. موضوع نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مسائل اجتماعی است. و اظهارات مجری برنامه ستاد انتخاباتی حسن روحانی در ایلام واکنش‌های شدیدی به همراه داشته است. در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان، حسن روحانی در نامه‌ای به نخست وزیر پاکستان از تکرار این گونه حملات از خاکیان کشور ابراز تأسف کرد. حسن روحانی در نامه خود به نواز شریف مهاجمان را اشرار مسلح و تروریست‌های اجاره‌ای توصیف کرده و از او خواسته است که عاملان این حمله تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. بیشتر گزارش شده بود که شامگاه چهارشنبه در جریان حمله مسلحانه به مرزبانان ایرانی در مرز جاوه دست کم 9 مرزبان کشته شدند. اما حسن روحانی در نامه خود شمار مرزبانان جانباخته را 10 تن ذکر کرده است. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گفته یکی از اعضای کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات، نخستین مناظره بین 6 نامزد ریاست جمهوری ایران که قرار است امروز جمعه برگزار شود، به مسائل اجتماعی اختصاص خواهد داشت. هفته گذشته اعلام شده بود که موضوع نخستین مناظره نامزدها مسائل اقتصادی و اجتماعی است، اما احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس و عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات به خبرگزاری فارس گفته است محتوای مناظره امروز مسائل اجتماعی است و اقتصاد و سیاست در 2 مناظره بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نخستین مناظره بین 6 نامزد قرار است از ساعت 4:30 عصر امروز آغاز و به مدت 3 ساعت ادامه یابد. نهادهای بین المللی به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده و مداخله شورای نگهبان در تمامی مراحل، انتخابات در ایران را غیر آزاد، ناعادلانه و غیر شفاف خواندند. سخنان مجری برنامه افتتاح ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان ایلام با واکنش تند آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید روبرو شده و رئیس ستاد حسن روحانی نیز آن را محکوم کرده است. بنابر ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده، این مجری در سخنانی خطاب به امام هشتم شیعیان از جمله میگوید از خان گسترده شما فقط چند کیلو سیب زمینی آن هم به دست استان همجوارمان خوزستان رسید و ما ایلامی های محروم همان هم دشت نکردیم. آیت الله ناصر مکارم شیرازی با انتشار بیانیه ای با محکوم کردن این اظهارات که آن را اهانت شدید به امام رضا خوانده، خواستار مجازات شخص گوینده شده و گفته است بعید نمی‌داند که این کار به نوشته او به تحریک دشمنان کشور انجام گرفته باشد تا فضای انتخابات را آلوده کند. از سوی دیگر محمد شریعت مداری رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی نیز در نامه‌ای به مسئول این ستاد در استان ایلام با محکوم کردن آنچه توهین به شؤونات اسلامی خوانده، خواستار برخورد قاطع با این فرد شده است. و مؤسسه خانه آزادی در تازه ترین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش فشار بر آزادی رسانه ها در جهان، ایران را یکی از 10 کشور غیر آزاد در زمینه آزادی رسانه معرفی کرد. در گزارش سالانه این نهاد غیر دولتی که روز جمعه امروز منتشر شد آمده است در سال گذشته میلادی سرکوب رسانه های مستقل در کشورهای تمامیت خواه ادامه یافت و در دموکراسی های بزرگ جهان نیز رسانه ها با تهدیدهای کم سابقه روبرو شدند. بنابر این گزارش، در حال حاضر 45% از جمعیت جهان در کشورهایی بدون آزادی رسانه زندگی می کنند که ایران نیز یکی از آنها به شمار می رود. اما در ادامه اخبار انتخاباتی، احسان مهرابی روزنامه نگار اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. احسان، امروز جمعه است و مثل همیشه انتظار میره که امامان جمعه در رابطه با انتخابات که موضوع روز هستش موضع گیری هایی کردند. کدوم امامان جمعه و چه موضع گیری هایی کردند؟
احمد خاتمی امام جمعه تهران گفته که به تعبیر ایشون دولت دشمنان در این دوره دخالت گسترده تری در انتخابات دارن و به صورت مصداقی وارد انتخابات شدن و اعلام میکنن که به کدام نامزد رأی بدید و به کدام نامزد رأی ندید. ایشون یک سری شاخص ها رو برای فرد مطلوب خودشون برای ریاست جمهوری عنوان کردن که جمله اینها اینه که بتونه جواب های محکم و دندان شکنی به تهدیدهای آمریکا بده و فضای مجازی رو به عنوان یک جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی قبول داشته باشه، نه به عنوان یک تعامل فرهنگی. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد هم به تعبیر ایشون عبارت ولنگاری فرهنگی را درباره فضای مجازی به کار بردن و خواستار برخورد با همین عبارت ولنگاری فرهنگی شدن. دیگر امامان جمعه هم یک سری شاخص ها رو برای نامزد مطلوب خودشون بیان کردن که از جمله اونها مبارزه با بیکاری و رکود است، که شاخص هایی که حالا اینها بیان کردن بیشتر به نوعی مخالف حسن روحانی رئیس جمهور موجود هست و بیشتر نامزدهای اصولگرا رو در بر میگیره، بیشتر هم بعضی از رسانه های اصولگرا و وبسایت هاشون با اشاره به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 اعلام کرده بودند که رسانه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی علیه آقای رئیسی دارن فعالیت می‌کنن، در حالی که آقای روحانی رو تبلیغ می‌کنن.
و این رو به عنوان احتمالاً نکته منفی در نظر گرفتن. احسان، سوال دوم اینه که معمولاً تو هر دوره انتخابات یه عده از احزاب و گروه‌های سیاسی موضع‌گیری می‌کنن، تحریم می‌کنن، تشویق می‌کنن و اینا. آیا احزابی هم شده تا الان که احیاناً تحریم کنن این انتخابات رو؟
حزب، شش حزب سیاسی کردستان ایران، یعنی حزب دموکرات کردستان، کموله زحمتکشان کردستان، کموله کردستان ایران، کموله شاخه حزب کمونیست ایران، حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان خبات کردستان ایران انتخابات را تحریم کردند و گفتند که در شرایطی که کردها در ایران از ابتدایی ترین حقوق خودشون محروم هستند، شرکت کردن در این انتخابات به معنای عاملی هست در راستای تداوم حکومت جمهوری اسلامی که از دیدگاه اونها حاکمیت مستبد و دیکتاتور هست. و آرش صالح نماینده حزب دموکرات کردستان هم در مصاحبه با رادیو فردا گفته که این اقدام بی سابقه است که همه احزاب کرد یک بیانیه مشترک را امضا بکنند و خواستار تحریم انتخابات بشن.
مثلا دیشب محمد باقر قالیباف که از جمله کاندیداهای جنجالی، نسبتا جنجالی محسوب میشه، اولین برنامه تلویزیونش رو اومد و حاضر شد و صحبت کرد. محتوای صحبت‌های آقای قالیباف چی بود؟
وعده آقای قالیباف برای ایجاد 5 میلیون شغل و افزایش درآمد کشور به 2.5 برابر خیلی قبلا بازتاب داشت و اقتصاددانان اون رو غیر ممکن دونسته بودن. ایشون صحبت کردن، گفتن که درباره با افزایش 1 میلیون تن به تولیدات پتروشیمی 200,000 شغل مستقیم ایجاد میشه، که آقای مرشی سخنگوی کارگزاران گفتن این آمار نادرسته و با افزایش 1 میلیون تولید پتروشیمی تنها 500 شغل ایجاد میشه. حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز که برادر محمد حسینی وزیر ارشاد دولت آقای احمدی نژاد هست هم گفتن که احتمال داره آقای قالیباف یک صفر را اشتباه کردن، چون اگر صحبت ایشون درست باشه تولید پتروشیمی ایران 50 میلیون تن هست و قاعدتا باید 10 میلیون شغل مستقیم و 40 میلیون شغل غیر مستقیم ایجاد بشه، که به این شکل نه تنها مشکل بیکاری کشور باید تا الان حل شده باشه، بلکه باید کارگر از خارج وارد ایران بشه.
متشکرم. احسان مهرابی بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان، عمدتاً درباره انتخابات.
در فضای مجازی آمده بود که 101 استاد دانشگاه در نامه خود که در وبسایت زیتون منتشر شده پیشنهاداتی کردن به رهبر انقلاب برای برون رفت از این فلاکت و بدبختی. جالبه که این نامه‌ای که مردان دانشمند این کشور می‌نویسن نباید در داخل کشور پخش و نشر بشه. این خودش اول سوال، چرا؟ مگه اینا دشمن ایرانن؟ باید دید واقعاً چی میگن رهبر انقلاب نسبت به نظریه این عده. چرا به این رهنمودها توجه نمی کنن؟ مگر فقط رهنمود مختص شخص ایشونه؟ مگر کسی دیگه مغز توی مملکت نداره؟
تو رو خدا بی ملت ایران بگی بابا جون عوام نشید، رأی ندید. 80 میلیون نفر جمعیتی ایران داره، 6 نفر آدم درستی نداره. روی تا کی ما بدبختی؟ ما یه کارگر بیکار گوش کیلوی 46 هزار تومان کی میتونه بخره؟ تو رو خدا صدا ما رو پخش کنه، میگی تو رو قرآن رأی ندید.
ما به فرامین رهبر معظم انقلاب به حضرت آیت الله خامنه ای گوش فرامیدیم و در انتخابات پیش رو در 29 اردیبهشت شرکت میکنیم و رأی میدیم. بنده طاهری هستم از قرچک برامین.
ده ها استاد دانشگاه های ایران در نامه ای به سید علی خامنه ای خواستار اصلاحات در ساختارهای اقتصادی و سیاسی با هدف بهبود وضع اقتصادی کشور شدند. خواستم به تمام این استادان بگم که این نامه ها بیهوده است، چرا که هرگز نرود میخواهنین در سنگ.
شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. روز پنجشنبه وزرای کشور، امور خارجه و دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان سعودی تشکیل جلسه دادند. یکی از مسائل اصلی بیانیه پایانی این نشست مقابله با دخالت‌های خارجی عنوان شد. در همین رابطه ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، لطفاً از جزئیات بیشتر این بیانیه بگو و بگو که آیا اشاره واضحی درباره دخالت‌های خارجی در این بیانیه شده یا نه؟
نوشین، بله، اشاره واضحی درباره دخالت‌های خارجی در این بیانیه شده و خبرگزاری‌ها اینطور تعبیر کردن که این اشاره در حقیقت اشاره به ایران هست. در بیانیه پایانی گفته که کشورهای عضو شورای همکار خلیج فارس عزمشون رو جزم کردن برای جلوگیری از دخالت‌های خارجی در امور داخلیشون و تلاش‌هایی که داره سعی می‌کنه امنیت و ثبات منطقه رو به هم بزنه و باعث افزایش تنش‌های فرقه‌ای بشه. این مسئله دخالت‌های خارجی در چندین نشست اخیر شورای همکار خلیج فارس با اشاره مستقیم و یا به طور تلویحی به ایران داره تکرار میشه. در بیانیه پایانی همچنین به مسئله مبارزه با تروریسم پرداخته شده و بر ضرورت یکپارچه کردن تلاش‌های کشورهای عضو شورای همکاری برای مبارزه با این پدیده تأکید شده. اینطور که دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس میگه، آقای عبداللطیف عزیزیانی در نشستی که برگزار شد مسائل مربوط به مسائل سیاسی و دفاعی و امنیتی مورد بحث گذاشته شد و تلاش شد تا یک موضع واحد به شکلی منسجم گرفته بشه تا به طور یک پارچه کشورهای خلیجی در عرصه بین‌المللی در این زمینه ها حضور داشته باشند و با چالش ها مبارزه بکنن. در مورد گروه های تروریستی هم مسائل مختلفی مطرح شده. نوشین، کشورهای شورای همکاری در مورد اینکه چه گروه های تروریستی هستن وحدت نظر ندارن. البته همه اونها متفق القول هستند طبق اعلام نظرهای رسمی که گروه های مانند داعش و القاعده و اسلامگراهای تندرو گروه های تروریستی هستند. اما در مورد دیگر گروه ها از جمله حزب الله لبنان که بخشی از اونها، بخشی از کشور همچین عربستان سعودی اونها رو تروریستی میدونن ولی بخشی که بعضی دیگه از کشور همچین عمان اونها رو تروریستی نمیدونن، اختلاف نظرهایی وجود داره.
ایلیا، توی این جلسه و که شورای همکاری خلیج فارس بود و تشکیل شد، نمایندگان کشورهای مختلف طبعا صحبت کردند. آیا نکته قابل توجهی توی صحبت‌های این نماینده‌ها وجود داشت؟
صحبت‌هایی که شد تقریبا همشون به بحران یمن اشاره کردن. نوشین، غیر از نماینده عمان محمد بن نایف ولی عهد سعودی که ریاست نشست رو بر عهده داشت اشاره کرد به بحران یمن و ضرورت مقابله با گروه‌هایی که میخوان امنیت منطقه رو به خطر بندازن بنا به تعبیر خودش، و مسئله حفاظت از وحدت ملی کشورها رو یکی از چالش‌های دونست که اون رو به بزرگترین چالش روبروی کشورها توصیف کرد. اما وزیر کشور بحرین راشد بن عبدالله آل خلیفه صحبت‌های تندی علیه ایران کرد و اون رو منشأ تروریست در منطقه دونست و گفت کشورهای خلیجی با چالش‌های خطرناکی مواجهن که منشأ اونها مرزهای ایران و عراق هست و گروه‌های تروریستی به گفته خودش از اونها باعث بی‌ثباتی در منطقه خودشون داره میشه. سیف بن زاید آل نهیان نماینده امارات در این نشست و وزیر کشور امارات اشارهش مستقیم بود به بحران سخنرانی من و تقدیر کرد از سربازانی که به گفته او دارن از یمن دفاع میکنن.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در بر منطقه، که درباره جزئیات مربوط به تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در ریاض توضیح میداد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.